سوره مبارکه یعلقه که به اقرا هم شهرت داره و جز 4 سوره‌ایه که سجده واجب دارن و به عزایم قرآن مشهور هستن. همراه بشین با کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام دکتر گودرزی. سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه برنا. انشالله که عصر خوبی داشته باشید.
سپاسگزاریم، در خدمت شما هستیم.
زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های هدایتگری قرآن اینه، خدای متعال تو قرآن انسان رو نسبت به نقاط ضعف و نقاط قوتش آگاه میکنه. این خیلی مطلب مهمیه که آدمی که میخواد تو یک مسیر مهم حرکت بکنه نقاط ضعف و قوت خودش رو بدونه.
بله.
اگر این اتفاق تو وجود انسان نیفته و انسان از خودش خبر نداشته باشه، تو زندگی دچار در واقع مشکلات زیادی خواهد بود. یکی از نقاط ضعفی که خدا برای انسان ذکر میکنه که یعنی در واقع داره هشدار میده انسان مراقب باش، این نقطه ضعفته، براش یه فکری بکن، این مسئله است که میفهمد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان اگر احساس کنه که دیگه نیازی به کسی نداره، احساس کنه که خودش میتونه کار خودش رو حل بکنه، این انسان حتما طغیان میکنه. ببینید، نکته که باید توجه کنیم اینه، خب ما الان نگاه میکنیم میبینیم تو زندگیامون خیلی داشته ها داریم، اما خدای متعال یه نکته توصیه بسیار مهم به همه ما داره، میگه همه داشته های زندگیت هیچ کدومش مال خودت نیست، نه از اول و نه در ادامه. ما هرچی داریم ابتداعا خدا به ما داده و نگهداریش هم دست خداست. اگر من یک لحظه احساس بکنم اون چیزهایی که در اختیار من است مال خود منه، این باعث میشه که من طغیان کنم. یک کسی اومد محضر امام صادق علیه السلام برای اینکه امام صادق علیه السلام نصیحتش بکنه. معروف بود این فرد به عنوان بصری. امام صادق علیه السلام در نصایحی که به این فرد داشتن یه نکته فرمودن اول بحث، و اونم فرمودن که اطلب فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی رو تو خودت پیدا بکن. بعد حضرت اونم حقیقت بندگی میدونی چیه؟ الله یرالعبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، هیچ چیزی از اون چیزی که خدا در اختیارت گذاشته مال خودت ندون. زیبایی منه، علم منه، پول منه، اینجوری نیست. اگر این حس در تو به وجود اومد، همون بلایی که سر قارون اومد سر تو هم میاد. حضرت موسی به قارون گفتش که حق فقرا رو بده، خمس و زکات رو بده، گفتش که نه انما اوتیتو علی علم عندی، اینا رو با پول خودم به دست آوردم. خدا گفت پول تو نبود، ما در اختیار تو گذاشتیم.
بله.
اگر ما اینو تمرین کنیم تو وجودمون که همه چیزی که در اختیار ما هست از طرف خداست و مال خداست و مال ما نیست، اون وقت دیگه انسان سمت گناه نمیره، همش سمت بندگی است و در مقابل خدا طغیان نمیکنه. و نکته آخر این که امروز آخرین یک شنبه ماه ذوالقعده است. از نماز زیبای روز یک شنبه ذوالقعده غافل نشید، میتونیم به مفاتی مراجعه بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
سلامت
دکتر گودرزی بزرگوار، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشین، عصر شما هم بخیر، خدا نگهدار.
اقرأ ربك الأكرم.
آیات نورانی یکم تا پنجم از سوره مبارکه علق رو شنیدیم، زمانی که جناب آقای حامد شاکرنژاد نوجوان بودن و به این زیبایی قرائت کردن. تشکر میکنم از پیامک‌های دیگر دوستانی که ما رو همراهی کردن، آقای امیررضا نیکی 10 ساله، نازنین معصومه نیکی 7 ساله و محمد حسین نیکی 4 ساله از اهواز و ستایش خانم از اهواز. از شما متشکرم آقای سید مصطفی هاشمی و همینطور دوستی هم گفتن من و خواهرم بهار و باران ظفری 12 ساله از تهران همراه شما هستیم. خیلی ممنونم از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. اما فردا 35 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستش و ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بیانیه برنامه‌های این ستاد رو اعلام کرده. یک شنبه یعنی امروز 13 خرداد 1403 مقارن با شب ارتحال امام عظیم الشان بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، سخنرانی سرپرست ریاست محترم جمهوری جناب آقای محمد مخبر. دوشنبه یعنی فردا شروع مراسم ساعت 8 صبح در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، تلاوت قرآن مجید، مدیح سرایی مداحان اهل بیت علیهم السلام، خیر مقدم و سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی یادگار گرامی حضرت امام و سپس همه شیفتگان و زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به سخنان مهم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای گوش جان می سپارند. ممنون که امروز هم همراه برنامه برنا بودین. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
به آن چشم بیدار در خون نشسته مرید نگاه تو هم چشم بسته، نصیب من از رود جوشان چشمت، لبی سخت تشنه تنی سخت خسته، گذشتن دل بستگان نگاهت، پرستو بشد بام ها دست دسته.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی قرآن و اما برنامه نقش خیال رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
با سلسله مباحث تصویرآفرینی در قرآن در خدمت شما هستیم. بعد از مباحث کلی و مطالبی که در زمینه تصویرآفرینی با هم مرور کردیم، رسیدیم به بحث تصویرآفرینی در مورد شخصیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. ما یک نکته کلی در این زمینه رو در هر برنامه مورد بررسی قرار دادیم و اون هم پرداختن به جنبه‌های کلی بحث تصویرآفرینی و اهمیت اون بوده. در مورد تصویرآفرینی در قرآن نکته شایان توجه این هست که ما باید دقت بکنیم که این بحث تصویرآفرینی به بحث جاودانگی قرآن ارتباط مستقیم پیدا میکنه. یکی از مباحث مهمی که در علم اصول مطرح هست این هست که آیا ظواهر قرآن دارای حجیت هست یا نه. همه ما میدونیم که بحث تصویرآفرینی بحثی است که دقیقاً به ظاهر آیات و به ظواهر لغاتی که در قرآن به کار رفته ارتباط پیدا میکنه. اخباری مسلک ها و برخی از محدثینی که در طول تاریخ بودن ظواهر قرآن رو برای همه حجت نمیدونن. اخباری ها میگن که ظواهر قرآن برای مخاطبین قرآن حجت هست و خب برای فهم اونها مورد بیان قرار گرفته، و اینکه صدر اسلام کسانی که مخاطب اصلی قرآن بودن ظواهر قرآن براشون حجته و برای دیگران قابل فهم و مثلا تمسک و حتی استدلال نیستش. باید توجه کنیم که در مسیر تفسیر آیات قرآن اولین عاملی که آسیبزا هست و به مسئله فهم صحیح آیات خدشه وارد میکنه مسئله تفسیر به رأیه. اگر یک کسی که قرآن پژوهی داره انجام میده و مطالعات قرآنی داره به ظواهر آیات بسنده بکنه و بدون توجه به روایات معصومین علیهم السلام بخواد به تفسیر آیات بپردازه، ناخودآگاه وارد یک وادی خطرناک تفسیر به رأی شده. خب این مسئله بسیار مهمی است که ما در مورد تصویر آفرینی باید بهش دقت بکنیم. وقتی که ما به مسئله تفسیر به رأی دقت میکنیم، در تصویر آفرینی قصد ما تفسیر آیات به معنای اینکه آیات رو ما بیایم تفسیر به رأی انجام بدیم نیست. ما اگر در مسئله تصویر آفرینی بخوایم بگیم تصویری که در ذهن ما متبادر می شود چه تصویری است، بله وارد مسئله تفسیر به رأی میشه و اونجا تفسیر به رأی خطرناکه، چون ممکنه که ذهن من با ذهن شما با ذهن هر کدوم از افراد یه تصویری رو برداشت بکنه. ما در برنامه‌های قبل هم خدمت شما عرض کردیم که منظورمون از تصویر آفرینی وقتی صحبت می‌کنیم این هست که قرآن از چینش کلمات کنار هم دیگه چه تصویری رو به مخاطب منتقل میکنه. در نتیجه این به برداشت شخصی افراد و به تصویر آفرینی که افراد ممکنه در ذهنشون داشته باشن که مطابق خیال، توهم و وهم اونها باشه هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. نکته دیگه‌ای که اینجا خیلی برای ما اهمیت زیادی داره، در موارد بسیاری هست که قرآن همگان رو به فراگیری آداب قرائت قرآن، تفکر و تدبر در این کتاب عظیم الهی فرا خونده و خب یکی از دلایلی هست که بر عمومی بودن فهم قرآن میتونیم بهش استناد بکنیم. یعنی فهم قرآن و برداشتش مربوط به صدر اسلام و مخاطبین اولی قرآن نیست. برای نمونه در آیه 2 سوره یوسف می‌فرماید که
اینا
کسی تعقل کنه، همه کسانی که این آیات رو در طول تاریخ خواهند خواند. پس قرآن دارای جهان شمولی است و همه فهم است و اینکه همه افراد میتونن که قرآن رو بفهمن. و خب مسئله تصویر آفرینی مسئله است که به فهم بهتر آیات الهی کمک میکنه و باعث میشه که درک صحیح تر و درک دقیق تری از مسئله آیات الهی وجود داشته باشه. یکی از مسائل مهمی که در زمینه درک آیات قرآنی برای ما مهمه مسئله توجه به راه‌های شناخت و ادراک صحیحه. یکی از راه‌های ادراک صحیح و شناخت مسئله استفاده کردن از تصاویره. این مسئله استفاده از تصاویر مسئله هست که در کل دنیا امروز مورد توجه داره قرار میگیره و برای انتقال مفاهیم ما در بسیاری از موارد از تصویر استفاده میکنیم، چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان. و خب استفاده از تصاویر فارغ از این هست که هر کسی به چه زبانی داره صحبت میکنه، و خب این نکته بسیار مهمی است. ما در برنامه‌های قبل راجع به شیوه‌ها و اسلوب‌های تصویر آفرینی با هم صحبت کردیم و بعد از اینکه راجع به شیوه ها و اسلوب ها صحبت کردیم بحثمون رسید به اینکه دقیقاً راجع به تصاویری صحبت بکنیم که قرآن کریم راجع به شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مطرح کرده. لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید تا تصاویر قرآنی در مورد شخص پیامبر اکرم رو با هم مرور کنیم.
رسول الله،
رسول الله،
حبيب الله،
حبيب الله،
نبي الله، شفیع الله.
در برنامه گذشته ما در مورد پیامبر اکرم و تصاویر قرآنی که از احوالات شخصی ایشون در قرآن مطرح میشه و تصاویری که هست با هم صحبت کردیم. مثلا الم یجد که یتیما فآوا آیاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت. یه سری از آیات هستن که در مورد مسئولیت اجتماعی پیامبره و اون مسئولیت اجتماعی رو داره به تصویر میکشه. یکی از اون آیات آیه 35 سوره انعام. این آیه رو با هم بشنویم.
و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
در این آیه می‌فرماید که و اگر اعراض آنها بر تو سنگینه، اگر که بتونی یک نقبی در زمین بزنی یا نردبانی بذاری که در آسمان بلند باشه، یعنی اعماق زمین رو با آسمان‌ها وصل کنی و جستجوهایی رو انجام بدی تا یه آیه و نشانه‌ای رو برای اونها بیاری، یعنی یه کار سختی رو انجام بدی، اینا هرگز ایمان نخواهند آورد، پس تو از جاهلی نباش. قرآن در مسیر تثبیت قلب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و آگاهی دادن به اون حضرت به جهت اینکه مردم ممکنه که از اون حضرت و دعوتش روی گردان باشن، در یک تعبیر بسیار زیبا و یک تصویر زنده و متحرکی با ارائه دو تا تصویر محسوس و متحرک این حقیقت رو به خوبی ترسیم میکنه. در تصویر نخست ما میبینیم که ناراحتی و دلتنگ شدن پیامبر از رویگردانی کافران به صورت یک امر بزرگ و سنگین که بر سینه اون حضرت سنگینی میکنه و اون حضرت رو به سطوح آورده به نمایش در اومده. ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. در تصویر دوم تلاش و کوشش اون حضرت برای رهایی از این سنگینی در قالب کسی ترسیم شده که دائما در اضطراب و پشیمانیه و به هر سوی سر میکشه، یعنی از این نردبان میره بالا، او سلما فی السماء. ما در این آیه دو نوع حرکت رو میبینیم که به تصویر در اومده. یکی حرکت نزولی هست که به سمت قعر زمینه و یه حرکت صعودی رو میبینیم که به سمت بالاست، یعنی اونجا که میگه که نفقن فی الارض او سلما فی السماء، نفقن فی الارض حرکت به سمت قعر زمین رو نشون میده، او سلما فی السماء حرکت به سمت آسمان ها رو داره نشون میده. گاهی میخواهد این فرد برای اینکه شدت اضطراب این فرد رو نشون بده میخواد که زمین رو سوراخ بکنه و گاهی هم به دنبال این هست که یه نردبانی رو بذاره تا به آسمان ها برسه، بلکه خودش رو این فرد بتونه از این بار سنگین نجات بده. به این ترتیب هستش که یک فرد که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشه برای این مسیر و تلاشی که برای هدایت مردم داره انجام میده، خودش رو داره به زحمت زیاد میندازه و حاضر هست که برای هدایت مردم خیلی کارا رو تو این زمینه رو انجام بده. از این مدل آیات که در مورد شخصیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست و نشان دهنده این تلاش عظیم هست، میتونیم با آیه 8 سوره فاطر و یا آیه 3 سوره شعرا هم اشاره بکنیم. اونجا هم ما دقیقاً همین بحث رو داریم و این حرکت و پویایی رو اونجا هم میبینیم و اونجا هم داره نشون میده که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چقدر دارن برای هدایت مردم تلاش میکنن. در ادامه برنامه ما راجع به سایر آیاتی صحبت میکنیم که قرآن از پیامبر اکرم تصاویری رو ترسیم میکنه. لطفا با ما همراه باشید.
يا يا عظيم الصفات خلقا يا جميل الكلام نطقا أنت الخاتم صدقا يا عظيم الصفات خلقا يا جميل الكلام نطقا أنت الخاتم صدقا هيا مولاي هيا مولاي هيا مولاي.
در راستای مسئولیت اجتماعی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و هدایت اون حضرت که مردمان رو به سمت یگانه پرستی دعوت میکنن، یکی از تصاویر قرآنی که پیامبر به عنوان رهایی بخش از قل و زنجیر معرفی میشه آیه 157 سوره اعراف
و یحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
در این آیه می فرماید که و یزو عنهم اسرهم، یعنی که اون قل و زنجیرهایی که به دست اونها بوده و الاغلال التي كانت عليهم، اینها رو از دستای اونها باز کرده و در ادامه راجب حالات پیامبر توضیح میده. ببینید، اسر در این آیه در اصل به معنای بستن و حبس کردن به قهر، یعنی یک کسی رو با خشونت بخوان دست و پاشو ببندن یا در حبس نگهش دارن. لذا به هر کار سنگینی که انسان رو از فعالیت باز بداره اسر میگن. خب این تعبیر در این آیه قرآنی هم به کار رفته. وقتی این تعبیر رو قرآن به کار میبره، کنایه از اموری هستش که انسانها رو از نیل به سعادت و دستیابی به نیکی ها باز میداره. بعضی از مفسرین نظرشون بر این هست که مقصود از اسر تمامی تکالیف سخت و معاهدات و پیمانها و قول و قرارهایی هست که بین امت بوده از قبل از اسلام و اینها همچون یک بار گرانی بر دوش خودشون اینها رو می کشیدن. این قوانین سخت و خود ساخته اینقدر دست و پای افراد رو می بنده که قرآن این قوانین رو به زنجیرهایی تشبیه می کنه که این زنجیرها دستان اونها رو به گردنهاشون آویزان کرده. با قل و زنجیر دیگه دستان افراد نمی تونه کار بکنه و کاری از دستشون بر نمی آن. قرآن پیامبر رو به فردی تشبیه میکنه در اینجا که این قل و زنجیرها رو داره از دستان افراد باز میکنه و مسیر سعادت رو به اونها نشون میده و اونها رو در مسیر تکامل آزادشون میکنه. یکی یکی این قل و زنجیرها رو از دستان اونها داره باز میکنه. یک تصویر متحرکی که پر از نشاط و شعف هست، آزاد بخشیه به انسان ها. از همین مدل از تصاویر پیامبر اکرم برای این کار سختی که دارن انجام میدن، قرآن میگه که یک بار سنگینی رو بر دوش پیامبر ما قرار دادیم. آیه 2 و 3 از سوره انشراح به این بحث میپردازه و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک.
و اما بنعمت ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
وقتی که قرآن میاد سخن از بار رسالت و سنگینی بار رسالت بر دوش پیامبر صحبت میکنه، یک تعبیر محسوس زیبا و یک تصویر پویا رو مقابل افراد قرار میده. ببینید، الذی انقض ظهرک، انقاض صدای استخوان‌ها و ستون فقرات هست که بر اثر زیادی بار و سنگینی فشار به گوش میرسه. یعنی میخوایم بگیم که این تصویر علاوه بر تصویری که داره نشون میده، نوعی صدا و حرکت هم درش وجود داره. این تعبیر در خصوص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حکایت از انواع رنج‌ها و ناملایماتی داره که اون حضرت در راه رسالت خودش متحمل میشه و بارهای طاقت فرسایی که بر دوش اون حضرت هست. اما خداوند مژده میده که ما این بارها رو از دوش تو برخواهیم داشت و تو به پیروزی و سعادت خواهی رسید. یکی دیگه از تصاویر قرآنی که در مورد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و یارانشون هست، بحث آیه 29 سوره فتح.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا
در این آیه تصویر بسیار گویایی از حالات و ویژگی‌های اصحاب و یاران خاص رسول خدا رو می‌بینیم که از زبان تورات داره مطرح میشه و یه درس آموزنده است برای همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار و نوع رابطه بین پیامبر و یارانشون. ما در این آیه، یعنی آیه 29 سوره فتح، 3 یا 4 تابلو داریم که هر کدومش یک تصویر زیباست. تابلوی اول مربوط است به والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یاران پیامبر اکرم کانونی از عواطف هستند که نسبت به برادران و دوستانشون این محبت رو دارن و این مهر و عطوفت اینها بین همدیگه رواج داره. و در این حال اشداء علی الکفار، اینا با کفار و با کسانی که دشمنانشون هستن به سختی برخورد میکنن. در تابلو دوم میگه که تراهم رکعاً سجداً، زندگی اونها چنان با عبادت و مناجات با خدا آمیخته است که شما وقتی اونها رو نگاه میکنید گویی همیشه در حال رکوع و سجودن. تابلو سوم میگه که یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها در طول زندگی دائما در حال جستجوی فضل و رضوان الهی هستند، دنبال کسب نعمت و رضای الهی هستند. در تابلوی چهارم میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، قیافه های این افراد رو شما در این تصویر که دارید نگاه میکنید اثری از عبادت پروردگار و جای سجده بر پیشانی اونها کاملا نشون میده که اینها چه جور بندگانی هستند. و در ادامه آیه میفرماید که مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، در تورات و انجیل هم راجع به این افراد صحبت شده. یکی از تصاویر بسیار زیبا راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و یارانشون و ویژگی ها همین آیه 29 سوره فتح که میشه این تصویر رو باز کرد و راجع به زوایای مختلف این تصویر صحبت کرد. از اینکه با ما در این برنامه همراه بودید کمال سپاس رو دارم. امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جمال بیانه فینا یروینا و یحینا، جمال بیانه فینا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح.